بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در بمب‌گذاری انتحاری در افغانستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری چین به دیدار 4 روزه‌اش از پاکستان پایان داد. و سوسیالیست های فرانسه یک زن را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کردند. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکارانم در این برنامه خبری نیم ساعته با شما خواهیم بود با خبرها و مجله حقوق بشر و دموکراسی. پیش از پرداختن به مجله حقوق بشر و دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. یک بمب‌گذار انتحاری در افغانستان 7 نفر را کشت و 20 نفر را زخمی کرد. استاندار استان پکتیکا میگوید این حمله در شهر ارگون در نزدیکی مرز پاکستان روی داده است. به گفته این مقام افغان، با وجود آنکه تمام قربانیان حمله غیر نظامی بودند، چند مقام استان نیز طی این حمله در رستوران حضور داشتند. از سوی دیگر روز یکشنبه ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه اعلام کرد نیروهایش روز شنبه طی 2 عملیات جداگانه در جنوب افغانستان 55 جنگجوی طالبان را کشتند. در بیانیه آمده است در طی حمله گروه بزرگ از شبه نظامیان به کاروان نیروهای ناتو یک سرباز ناتو نیز کشته شده است. رئیس جمهوری چین به دیدار 4 روزه‌اش از پاکستان پایان داد. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز یکشنبه به سفر 4 روزه خود به پاکستان پایان داد. در این سفر دو متحد آسیایی تعهد کردند روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را تقویت کنند. در دیدار رئیس جمهوری چین و همتای پاکستانیش جنرال مشرف توافقنامه‌های گسترده‌ای به امضا رسید که بر طبق آن روابط بازرگانی دو کشور طی 5 سال آینده 3 برابر می شود و به 15 میلیارد دلار خواهد رسید. چین و پاکستان اعلام کردند روابط نظامی خود را گسترش خواهند داد. هو جینتائو اعلام کرد پکن به کمک های خود در راستای تکمیل برنامه انرژی هسته‌ای اسلام آباد ادامه خواهد داد. سگولن رویال رسما به عنوان نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام شد. سگولین رویال از سوی حزب سوسیالیست فرانسه به طور رسمی به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات سال 2007 ریاست جمهوری فرانسه معرفی شد. خانم رویال در سخنرانی در جمع اعضای حزب سوسیالیست اعلام کرد امید جدیدی در میان حزب‌های چپ برای پیروزی در انتخابات سال 2007 شکل گرفته است. سگولن رویال پیشتر در طی دو انتخاب درون گروهی حزب سوسیالیست برای تعیین نامزد ریاست جمهوری برنده شد. آخرین دور رأی‌گیری روز یکشنبه برگزار شد و در پی آن نام خانم رویال به عنوان برنده این دور از مسابقه ها و نامزد سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 اعلام گردید. در یک گزارش محرمانه که برای دولت آمریکا تهیه شده آمده است، شورشیان در عراق با به دست آوردن میلیون ها دلار از قاچاق نفت، آدم ربایی و دیگر جنایت ها از لحاظ مادی خودکفا شدند. نیویورک تایمز در شماره خود در از نسخه از این گزارش محرمانه را چاپ کرده و به این نکته اشاره می کند که گروه های شورشی سالیانه بین 70 تا 200 میلیون دلار از راه‌های غیرقانونی به دست می‌آورند. در گزارش محرمانه آمده است در کوتاه مدت امید چندانی هم وجود ندارد که بتوان شورشیان را از دسترسی به این منابع درآمد غیرقانونی منع کرد. نیویورک تایمز می‌نویسد گزارش به وسیله گروهی از افسران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، پلیس فدرال این کشور FBI و مقام‌های وزارت دفاع تهیه شده است. شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا، اینک میرسیم طبق معمول یک شنبه ها در این ساعت به برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. مجله حقوق بشر و دموکراسی را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم. حقوق بشر و دموکراسی.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و در 25 دقیقه آینده با مجله حقوق بشر و دموکراسی با شما خواهم بود. خبرهای مجله را به روال معمول مهدی جاوید و مسعود ملک به آگاهیتان می‌رسانند و در ادامه برنامه در چند گفتگو به وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان، مسئله اعدام و موضوع رد صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو در ایران خواهیم پرداخت. ابتدا خبرها.
برای دومین روز پیاپی صحنه دانشگاه امیرکبیر تهران متشنج بود. دانشجویانی که به حکم کمیته‌های انضباطی از تحصیل محروم شدند، به یاری سایر دانشجویان و به رغم دستور رئیس دانشگاه وارد دانشگاه شدند. انتظامات دانشگاه شماری از دانشجویان را به شدت کتک زد.
در هفته گذشته سه دانشجو در دانشگاه‌های ایران اعلام شد. یک بسیجی در سبزوار دانشجویی را با چاقو کشت و گفت داشته است فریضه امر به معروف به جا می آورده. یک دانشجو در دانشگاه علامه جلوی چشم استاد و دانشجو دچار تشنج شد و با دیر رسیدن آمبولانس درگذشت. دانشجوی دانشگاه علم و صنعت هم در استخر خفه شد چون نجات غریق در محل حضور نداشت.
شش عضو اصلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سبزوار به کمیته انضباطی احضار شدند. این دانشجویان به قتل یک دانشجو توسط بسیج با چاقو اعتراض کرده بودند. احمد نور حسینی، سعید قربانیان، کاظم حسینزاده، حسن سهیلی فرد، اصغر محمدزاده و مریم مهرآذر دانشجویان احضار شدند.
دانشجویی که به حکم کمیته انضباطی دانشگاه اصفهان رشته حسابداری از تحصیل محروم شده بود دست به خودکشی زد اما نجات یافت. نام این دانشجو ذکر نشده اما خانواده او میگویند وی با خوردن قرص آرام بخش اقدام به خودکشی کرده بود.
استادان و کارکنان دانشگاه لرستان در اعتراض به عملکرد رئیس این دانشگاه دست به تحصن زدند. تحصن روز یکشنبه اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای دومین بار طی دو هفته اخیر انجام می شود. آنها خواهان تغییر رئیس دانشگاه هستند. دانشجویان با تعطیل کلاس‌ها به استادان معترض پیوستند.
منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران برده شد. آقای اوسانلو پیشتر بیش از 7 ماه در بازداشت موقت بود و چندی پیش با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و قرار بود 29 آبان ماه به دادسرا برود. اما روز پیش از آن در خیابان توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت و زندانی شد. مسئولان قضایی بازداشت همراه با خشونت این فعال جنبش کارگری را حاضر نشدن به موقع در دادگاه اعلام کردند.
جوان میر مرادی فعال جنبش کارگری کرمانشاه به دادگاه احضار شد. مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه است. شعبه 109 دادگاه کیفری کرمانشاه وی را به شرکت در راهپیمایی روز جهانی کارگر متهم کرده است.
در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها و فشار بر مطبوعات مستقل، مدیران مسئول 5 نشریه زنجان از ادامه انتشار نشریه‌های بهار زنجان، البرز خرم، موج بیداری، صدای زنجان و پیام زنجان خودداری کردند. این روزنامه‌نگاران به رفتار توهین‌آمیز استاندار زنجان اعتراض کردند.
لطف‌الله زارعی قنواتی مدیر مسئول پیام آزادی و داوود بهرامی مدیر مسئول افکار در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه می‌شوند. انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی اتهام این دو روزنامه‌نگار اعلام شده است.
مرتضی فلاح میبودی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اقبال به شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد. اقبال از روزنامه‌های طرفدار اصلاحات بود که با شکایت دادستان تهران اندک مدتی پس از انتشار توقیف شد.
بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نسبت به برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در فرودگاه مهرآباد تهران اعتراض کرد. خانم مفیدی از احضار شماری از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات خبر داد. این روزنامه‌نگاران در یک گردهمایی صنفی در هلند شرکت کرده بودند که در بازگشت در فرودگاه مهرآباد به گفته خانم مفیدی برخورد نامناسبی با آنان شده است.
مدیر عامل خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا از محدودیت‌هایی که دولت برای خبرگزاری ایجاد کرده شکایت دارد. مسعود حیدری میگوید خبرگزاری کار در انتشار خبرهای داخلی از سوی دولت محدود شده است.
بعد در پایان اینکه دادسرای انقلاب تهران شعبه 14 برای کوروش زعیم از رهبران جبهه ملی قرار وثیقه 500 میلیون ریالی صادر کرد. این فعال سیاسی به اقدام علیه امنیت متهم و از یک ماه پیش زندانی شده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، دانشگاه امیرکبیر برای دومین روز متوالی به دلیل جلوگیری از ورود چند دانشجوی تعلیقی به محوطه دانشگاه متشنج بود. به گفته عباس حکیمزاده از فعالان دانشجویی، در پی افزایش فشار بر دانشجویان و دانشگاه، از تابستان امسال تا کنون 40 نفر از دانشجویان به کمیته های انضباطی احضار شده و 16 نفر از آنها حکم تعلیق گرفتند. آقای حکیمزاده این قبیل برخوردها را سیاست آگاهانه از سوی مدیران دولت محمود احمدی نژاد می داند.
از ابتدایی که سیدی مدن مدیران انتصابی دولت آقای احمدی نژاد در دانشگاه بر سر کار اومدن، اینا تلاش کردن در جهت محدودیت فضای دانشگاه و همسو کردن فضای دانشگاه با فضای رسمی که در حاکمیت وجود داره و سعی کردن با کوبه قهریه و باز زدن و بستن و توقیف کردن و تعلیق کردن و ممنوع ورود کردن دانشجویانی که همچنان دارن تو دانشگاه درس میخونن با صدور احکام انضباطی شدید، این دانشگاه منتظر رو از سطح دانشگاه حذف بکنم و با ایجاد جرب رعب و وحشت اون یکسانسازی که قصدش رو دارم حاکم بکنم در دانشگاه.
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارش آبان ماه خود را در زمینه موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کردند. موارد عنوان شده در این گزارش تنها مواردی است که با استفاده از منابع متعدد اطلاع رسانی و خبرگزاری‌های داخلی ایران تهیه شده است. حسین ماهوتی‌ها از دست‌اندرکاران تهیه این گزارش در ارزیابی این گزارش و مقایسه آن با گزارش ماه‌های قبل به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اگر گزارش آبان ماه رو نگاه بکنیم که 169 مورد نقض حقوق بشر درش گزارش شده، به این نتیجه میرسیم که طور متوسط در هر 24 ساعت 6 مورد نقض حقوق بشر گزارش شده و این یعنی که هر 4 ساعت 1 مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش شده و این نسبت به 2 سال پیش که هر 8 ساعت 1 بار بود، میبینیم که وضعیت نقض حقوق بشر خیلی بدتر شده و بسیار نگران کننده است. و وقتی به خود اخبار نگاه میکنیم و محتوای اخبار رو نگاه کنیم، میبینیم که نسبت به سالهای گذشته که خط قرمزهایی بودش که باید فعالین اجتماعی ایرانیان رعایت بکنن و این خط قرمز پررنگتر و پررنگتر میشد، در این 2-3 ماه گذشته از میشه گفت از وسطای تابستون دیگه صحبت از خط قرمز نیست و بیشتر علائم اینه که تحمل صفره، یعنی هیچ چیزی دیگه تحمل نمیشه و سرکوب به طور اوریانتر از گذشته اعمال میشه. دیگه وکلا حق ندارن از موکلای خودشون دفاع بکنن، دانشجوها به کوچکترین بهانه‌ای از دانشگاه رونده میشن اگر کشته نشن، مثل توحید قبرزاده نادی که در سبزوار کشته شد، فعالین کارگری به همین شکل دستگیر میشن، دادگاه ها احکامو صادر میکنن بدون اینکه کسی بتونه از خودش دفاع بکنه و کلن اون چیزی که میتونیم نتیجه بگیریم اینه که تحمل صفر و دیگه حاکمیت هر جور که دلش بخواد یه بهانه ای هم نمیخواد و کلن سکوت کامل رو میخواد برقرار بکنه.
آقای مهدی، شما که تقریبا هر ماه با ارائه این گزارش به هر حال نگاهی دارید عمیق به وضعیت حقوق بشر در ایران، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، آیا فکر میکنید میشه یک الگوی خاصی رو یا یک روند خاصی رو در این موارد نقض حقوق بشر دید، یا به عبارت دیگه فکر میکنید که در کدوم یکی از این زمینه ها دانشجویی، کارگری، روزنامه نگاری، حقوق شهروندی فشار بیشتر شده؟
همونجوری که الان توضیح دادم، این فشار که بوده همیشه به اصطلاح فشار به گونه‌ای بوده که یه خط قرمزهایی که حالا پررنگتر و پررنگتر می شدن رعایت بشن، ولی الان وقتی نگاه میکنیم تمام این مواردی که شما اسم بردید همچنان ادامه پیدا میکنه، ولی به گونه‌ای که مسائل مطرح میشه به صورت سکوت مطلقه. یعنی اگر تا دیروز یک فضایی رو باز میگذاشتن که به اصطلاح علارم تمام خطای قرمز وجود داشته باشه، دیگه الان به صورت سکوت مطلق داره مطرح میشه، یعنی دیگه هیچ چیزی رو تحمل نخواهیم کرد.
در برنامه‌های گذشته شنیدید که یکی از مشکلات مخالفان مجازات اعدام و فعالان حقوق بشر در ایران کثرت مواردی است که عملی طبق قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه با مجازات مرگ پیدا می‌کند. در بحث‌های هفته‌های گذشته مهرنگیز کار فعال حقوق بشر درباره مرگ یا اعدام به عنوان مجازات روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی، روابط همجنسگرایانه و نسبت دادن نادرست روابط نامشروع و همجنسگرایانه به زنان و مردان مسلمان صحبت کرد. در برنامه امروز خانم کار درباره مشروب خواری و مجازات اعدام میگوید.
به موجب قانون مجازات اسلامی اگر کسی دو بار اقرار بکنه یا اینکه دو مرد عادل شهادت بده، در این صورت جرمش در مورد شرب خمر اثبات میشه و قاضی میتواند حکم بدهد به مجازاتش، که مجازات کسی که شرب خمر میکنه و ثابت شده شرب خمرش 80 ضرب شلاقه. در جایی یک موضوع عجیب تری اومده و اون ماده 171، برای اینکه میگه اگر یکی از دو مرد عادل شهادت بده که شخص شراب خورده و یکی دیگه شهادت بده که او شراب قی کرده، باز هم جرم کسی که شرب خمر کرده از نظر قاضی محرز میشه و قاضی میتونه براش مجازات طلاق که حد مسکر هست در نظر بگیره. اما باز مواجه میشویم با یک ماده قانونی در بحث شرب خمر که بیش از پیش به ما میباوراند که این قانون به کلی باید زیر و زبر بشه، برای اینکه خیلی نسبت به غیر مسلمانان تبعیض آمیز نگاه قانون گذار. اونقدر این نگاه تبعیض آمیز هست که در تبصره ذیل ماده 174، چون ماده 174 میگوید حد شرب مسکر برای مرد و یا زن 80 تازیانه است، ولی در تبصره بلافاصله میگه که غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به 80 تازیانه محکوم میشود. خب این تبصره میتونه تفاسیر مختلفی توسط قاضی و اجرا کننده ها داشته باشه. یک تعریفش این است که خب غیر مسلمان اگر شرب خمر کرده باشه ولی تظاهر نکنه به شرب خمر مجازات نمیشه، و یک تفسیر هم میتونه این باشه که خب یک غیر مسلمان حتی اگر به شوخی تظاهر بکنه به شرب مسکر، باز هم به 80 تازیانه محکوم میشه. در هر حال قانون در این موقعیت باز هم صف غیر مسلمان و مسلمان رو از هم جدا کرده. اما در موضوعی که مورد بحث ماست، یعنی بحث اعدام و قتل، ماده 179 قانون مجازات اسلامی خیلی روشن و آشکار میگوید هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود. این به معنی آن است که دو بار شخص محکوم شده باشه به 80 ضرب شلاق، شلاق ها رو تحمل کرده باشه، باز هم مشروب بخوره، اون وقت در این صورت، یعنی در مرتبه سوم، قاضی میتواند حکم اعدام و قتلش رو صادر بکنه. خب در این قانون چگونه ما میتوانیم رد پایی از عدالت و توجه به حیثیت و شئون انسانی پیدا کنیم؟ در قانونی که برای برخی رفتاری که اساساً میتونه مضر به حال دیگران نباشه و به کلی از جرم و جنایت به معنی خاص کلمه جداست، چرا باید مجازات مرگ و اعدام در نظر گرفته باشند؟ اینها همه مواردی است که تأکید میکنه که این قانون باید ضرورتاً مورد بازنگری قرار بگیره پیش از اینکه بیش از این باعث بشه که به حیثیت مردم ایران صدمه بخوره یا به حیثیت ملی ایران در محافل جهانی حقوقی صدمه بخوره.
شورای نگهبان اعلام کرده است تا 8 آذر نتیجه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان اعلام می شود. با اینکه فهرست نهایی در مورد نامزدهای این انتخابات که همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس برگزار می شود هنوز مشخص نیست، اما تا همینجا هم بسیاری از نامزدها از رد گسترده صلاحیت‌ها گلایه داشتند. در مورد علت گستردگی رد صلاحیت‌ها، قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید
دلیل وزارت استصوابی هست که اعمال میشه. این از سال 70-71 تقریبا مجلس چهارم که میخواست شکل بگیره پیشا پیش شورای نگهبان یه تفسیری از وزارت خودش کرد بر انتخابات و گفت این وزارت استصوابی است و در چارچوب این تفسیر که البته بعدا هم تبدیل به قانون شد دیگه همه انتخاب ها با این مشکل مواجه بوده که اول باید شورای نگهبانی ها صلاحیت افراد رو تایید کنن بعد مردم و طبیعتا اونها در چارچوب مندیات خودشون که عموما هم متعلق به گرایش های سیاسی کشور هستن در چارچوب اون گرایش های خودشون بالاخره از این اختیارشون استفاده میکنن و بار اول نیست. مثلا انتخابات ریاست جمهوری دیدید که 1200 یا این کاندیدا بود فقط صلاحیت 6 نفر رو ابتدا تایید کردن، بعدم 2 نفر با حکم قوت‌های خامنه‌ای بهشون اضافه شد، یعنی همه رو رفع کردن. حتی قبل از اعمال وزارت استصوابی هم ما سابقه داریم که صلاحیت بسیار رو رد کردن. مثلا دور اول که آقای رفسنجانی کاندیدای ریاست جمهوری بود فقط صلاحیت ایشون و آقای دکتر شیبانی یعنی فقط 2 نفر تایید شده بود، با اینکه اون موقع وزارت استصوابی هم هنوز نه به صورت تفسیر شورای نگهبان نه به صورت قانون وجود نمی داشت. در انتخاب های دیگه هم جوابش چنین رویه ای هست. بنابراین یک امریش که در ایران به صورت واقعیت در اومده و یک مسئله غیر مترقبه ای نیست.
قاسم شعله‌سعدی درباره رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخابات شهر و روستا هم که به خصوص در این دوره در شهرستان‌ها چشمگیر بوده به عملکرد بد دولت اصلاحات اشاره می‌کند.
برای اینکه حکومت یک دست‌تر شده در مقایسه با قبل. ببینید در مقایسه قبلا مثلا اصلاح طلب‌ها بستر قدرت بودن، بالاخره یک حدی می‌تونستن مانور بدن، ولی به دلیل ضعف اصلاح طلب‌ها که قدرت رو در قبضه داشتن اما نتوانستن کاری بکنن و نظارت استصوابی رو حذف کنن، اولین نتیجه‌اش این شد که خودشون حذف شدن. مثلا از مجلس ششمی ها حدود بیش از 80 نفر از نماینده ها رد صلاحیت شدن از من و نتیجه‌اش یک نت شدن حکومت شد. یعنی الان قوای حاکم بر کشور همش به طور دربست در اختیار یک گرایش خاص سیاسی کشور هست و در نتیجه الان همه چی دیگه عبد و باد و من خوشید فلک در کار شدن تا هر جوری دلشون بخواد عمل بکنن. کاملا هم به نظرم طبیعی هست و دیگه نباید دلخور بود از این قضیه. یعنی من نتیجه ضعیف عمل کردن اون اصلاح طلب ها هست که با اینکه فرصت داشتن قدرت داشتن نتوانستن این مسئله رو حل بکنن و حالا دیگه با آثار اون عمل کرد ضعیف خودشون مواجه هستن.
قاسم شعله‌سعدی و دلایل رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران نیز در پاسخ به همین سوال، یعنی دلیل رد گسترده صلاحیت نامزدهای انتخابات شهر و روستا به ویژه در شهرستان ها، میگوید
من فکر میکنم اصولا برخی که در اریچه قدرت هستند و صدد اون هستن که به هر شکل و صورتی از این قدرت رو حفظ کنن، به انهای مختلف گام در این ورطه میگذارن که مخالف، به خصوص مخالفی که محبوبیت و مقبولیت و مشروعیت داره داخل نشه. مثلا مدیرانی که اصفهان مبادرت به ساختن برج جهان نما کردن و بعدا اون رو به عنوان یک اقدام شایسته فرخنده عرضه کردن و بعد از اون پول ملت، عقل مردم و حیثیت جامعه رو هدر دادن، چون باعث آن شدن که یونسکو اخطار بکنه که آثار اصفهان رو از آثار مورد حمایت خارج میکنه و در آثار در حال بحران قرار میده و اینها ناچار شدن بپذیرن که این برج قانونشتن رو تخریب بکنن، باید پاسخگو باشن. یا کسانی که الان علی رغم میل و خواست اونه چرد که حاضر نیستن از میراث فرهنگیشون حفاظت و حراست نشه و به شدت در علاقمندی خودشون حتی به دادگستری مراجعه میکنن، اما این مدیران علی رغم قانون، علی رغم نظرات فنی، خواهن از زیر چهارباغ مترو رو عبور بدن، قاعدتا مقبولیت و مشروعیتی در جامعه خودشون ندارن. چون نفادی فرق نمیکنه در کدام سرزمین و در کدام منطقه باشن، از آزادی انتخابات میگریزن و سعی میکنن به انحاء مختلف اون فضای آزاد لازم رو اجازه ندن فراهم بشه. ما باید بگیم که هم از موضع نگرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم از موضع نگرش قانون اساسی، باید انتخابات یک درجه‌ای و آزاد باشه و جز برخی از موارد که مربوط به عواملیه که باید بگید فاقد جرم و مجرمیت و از موضع نگرش کشف هویت باید اینها مورد توجه قرار بگیره، یا مقداری از تحصیلات که قانون تعیین کرده و یا ایرانی الاصل بودن رو باید ضوابط قابل قبول بگذاریم تا یک انتخابات آزاد، منطقی و اصولی برگزار شه. و الا باید بگیم که از بسیاری از جهات این ایرادات بر هر انتخاباتی که این موازین اصول رعایت نکنه بار خواهد بود.
آقای دادخواه، رد صلاحیت‌ها در این سطحی که انجام میشه، مردم و واکنشی که در مقابلش میتونن انجام بدن عدم شرکت در انتخاباته و اینجور که به نظر میاد امسال به خصوص برای انتخابات شوراها و با توجه به تجربه‌ای که در انتخابات قبلی بود که میزان مشارکت در تهران پایین بود، اصولگرایان تونستن نماینده های خودشون رو به شوراها بفرستن، به نظر میرسه که چندان هم ناراضی نخواهند بود از مشارکت پایین مردم. نتیجه به هر حال باز چیزی نیست که به نفع مردم تموم بشه.
البته شاید برای برخی همین موقعیت بسیار مطلوب باشه که تعداد کمتری شرکت بکنن تا یک گروه اندکی که قبلن اینها تصور کردند به اونها رأی خواهند داد اونها را انتخاب بکنند، و براشون مطرح نیست که آیا در یک شهر 1-2 میلیونی فرضاً با چندین هزار رأی به موارد و مواضعی که میخوان راه بیابند و یک اقلیت قلیلی در مقابل یک اکثریت کثیر تنها در انتخابات شرکت کنند. اونها حس اون پوست ظاهری مورد نظرشونه، نه عمق تمایل و علاقه و الفت و انسجام جامعه برای یک انتخابات آزاد.
وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بله، اینم مجله حقوق بشر و دموکراسی بود که همکار رادیو فردا مریم احمدی تهیه کرده بود. به اطلاع آن دسته از شنوندگانی که بخواهند دوباره این برنامه را گوش کنند یا موفق به شنیدن تمام یا بخشی از آن نشدند، میرساند که این مجله در